بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و لعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. یکی از مسائل اخلاقی که در قرآن مجید، در روایات، در کتاب‌های اخلاق مطرح شده و تا حد زیادی هم مورد ابتلاء افراد هست، مسئله تکبر و تواضع که ما چند جلسه‌ای در این مورد عرایضی عرض می‌کنیم. مقدمت هم باید بدانیم که همونطور که انسان بدنی داره و جانی، جسمی داره و روحی، و همونطور که بدن و جسم یک سلسله بیماری ها داره، روح انسان هم یه سلسله بیماری ها براش فرض میشه. و یکی از کارهای انبیا و کسانی که جامعه رو میخوان ارشاد کنن همینه که در مرحله اول به مردم بقبولانند که همونطور که جسم بیماری داره، روح هم بیماری داره، چون بسیاری از مردم اصلا از این غفلت دارن، یعنی از بیماری روح غفلت دارن. ان من البلاء الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب. این یه تذکری، یه توجهیه که بسیاری توجه ندارن. همونطور که انسان جسم داره و جسمش بیماری ها، روح داره و روحش هم بیماری ها. و همونطور که بیماری های جسم طبیب داره، بیماری های روح هم اطبایش انبیای خدای متعال هستند که در مورد رسول خدا گفته شده که طبیبون دوارون به طبه. انبیای خدا اطبای ارواح هستند و بیماری های روحی رو اونا میتوانند معالجه کنند. و همونطور که بیماری های جسمی باید تعریف بشه، باید معلوم بشه این بیماری چیه، اون بیماری تشخیص داده بشه، راه علاجش معلوم بشه، علاج رو انسان انتخاب کنه و دنبال کنه تا خوب بشه. بیماری روح هم همینطوره، هم باید خود بیماری تعریف بشه، تشخیص داده بشه، انسان خودش رو ارزیابی کنه، مثل الان که معروفه میگن خودتون رو چکاف کنید، چک کنید، باید خودش رو ارزیابی کنه ببینه این بیماری های روحی درش هست یا نیست، و اگر هست راه علاجش چیه و چه راه علاجی آسان تره و چقدر باید دنبال کنه تا این بیماری برطرف بشه. این که بیماری روح رو انسان اصلا به حساب نیاره و اصلا به فکر تشخیصش نباشه، به فکر تشخیص راه علاجش نباشه، به فکر معالجش نباشه، این موجب بدبختی انسان میشه. این که در روایات ما هست که اذا اراد الله به عبد خیرا بصره عیوب نفسه، اگر خدای متعال درباره کسی خیر اراده کنه، او رو به عیبهای او بصیر میکنه، آگاه میکنه. چون این یه نعمت بزرگیه که انسان بدون بیماره، چون وقتی دانست بیماره به دنبال معالجه میره. وای به حال اون بیماری که بیمار باشه و از درون بیماری او رو داره از بین میبره ولی خودش توجه نداره که بیماره، مثلا توجه نداره تا دنبال معالجه باشه. انسان باید ارزیابی کنه ببینه از بیماری های روحی چیزی درش هست یا نیست، اگر هست به فکر معالجش باشه. حالا یکی از بیماری های مسئله تکبره، مسئله کبره. همونطور که یکی از محاسن اخلاق انسانها تواضعه، یکی از بیماری‌های روحی که زیاد هم مورد ابتلا هست مسئله کبر و تکبره، که هم کبر و تکبر و هم مقابلش تواضع عرض کردم در قرآن مطرحه، در روایات مطرحه، در کتاب‌های اخلاق مطرحه. اگر این بحث رو بخوایم خوب دنبال کنیم، در مرحله اول باید ببینیم حقیقت این بیماری چیه، حقیقت کبر چیه، اصلا کبر یعنی چه، تکبر یعنی چه، تواضع یعنی چه. تا معنیش روشن نباشه بحثای بعد رو نباید مطرح کرد، چون نمیشه خوب از اون بحثا بهره برداری کرد. در مورد حقیقت تکبر، حقیقت کبر، در کتاب ها اینطور گفته شده که الکبر و وضع و نفسهی فوق قدره و ظن الانسان انه اکبر من غیره. کبر اینه که انسان خودش رو بالاتر از اونی که هست قرار بده و فکر کنه که از دیگران بزرگتره. این یه حالت نفسانی است که انسان گاهی به داخل خودش که مراجعه میکنه میبینه خودش رو از دیگران بالاتر میدونه، خودش رو از دیگران بزرگتر میدونه، برای خودش بیش از اونی که هست قیمت قائله، بیش از اون مقدار که باید ارزش قائل باشه ارزش قائله. این کبره. وقت گفته شده که اگر این کبر به ظهور برسه اسمش تکبره. خود کبر حالت داخلی و نهانی انسانه، وقتی این حالت ظهور و بروز پیدا میکنه میگن فلانی تکبر کرد. این همون منشأش، همون خلقیه که در داخل وجود اوست و یه مبرزاتی داره، یه مظهراتی داره. الکبرو وضع و نفسهی فوق قدره و ظن الانسان انهو اکبر من غیره و تکبرو اظهار و ذالک. این یک عبارتی که در کتابها نقل شده. در مقابلش التواضع و رضا الانسان به منزلت دون ما یستحقه. تواضع اینه که انسان به منزلتی کمتر از اونی که هست قانع باشه، به منزلتی کمتر از اونی که فکر میکنه راضی باشه. خیلی روشنه این یه حالت نفسانیست، اونم یک حالت نفسانیست. بعد صاحب ذریعه یعنی راغب اصفهانی گفته هاذهی صفتون لا یستحقها الا الله عز وجل و من ادعاها من المخلوقین فهو فیها کاذب. اصلا تکبر، کبر، بزرگی، بزرگ بودن مخصوص خدای متعاله و هر کسی غیر از خدای متعال ادعای بزرگی کند در ادعاش کاذبه، دروغ میگه. چند روز قبل در اون بحث قبل عرض میکردم که به ما گفتن که تخلقوا به اخلاق الله، یعنی سعی کنید اخلاق الهی پیدا کنید. اگر کسی بخواد این عبارت رو یه معنی وسیعی براش بگه، یعنی بگه انسان موظفه که اخلاق الهی رو عموماً پیدا کنه، باید تکبر استثناء کنه. کبریا و بزرگی منحصر در خدای متعال. به قول راغب اصفهانی هر کسی ادعای بزرگی بکنه اصلا در ادعاش دروغ میگه، خلاف واقع داره میگه. گاهی بنده اینو توضیح دادم که مثلا علم رو میشه کسی بگه من عالمم، شجاعت رو کسی میتونه بگه من شجاعم، حالا نسبیه، یه قدری علم داره میگیم عالمه، یه قدری شجاعت داره، ولی بزرگی اصلا در انسان نیست. هر مقدار بزرگی ادعا کنه دروغه. هر مقدار بزرگ نمایی کنه دروغه. به قول ایشون و هذه صفتون لا یستحق الا الله عز و جل و من ادعا و من ادعاها من المخلوقین فهو فیها کاذب و لذالک صار مدحاً فی الله تعالی و ذماً فی البشر. این از اون صفاتیه که نمیشه بگیم هم در خدا هم در انسانها، هم در خدا خوبه هم در انسانها. جود در خدای متعال خوبه، در انسانها هم. علم در خدای متعال خوبه، در انسانها هم. رحم در خدای متعال خوبه، در انسانها هم. رأفت در خدای متعال خوبه، در انسانها هم. اما تکبر اینجور نیست. کبریایی و بزرگی فقط در مورد خدای متعال خوبه. ولذالک سار مدهن فی الباری تعالی فی الله تعالی و ذمن فی البشر و انما شرف المخلوق فی اظهار العبودیه. شرافت انسان به اینه که عبد باشه و عبودیت خودش رو اظهار کنه. پس حقیقت کبر یه حالت نفسانیست که وقتی ظهور و بروز پیدا میکنه اسمش تکبره. حالا این حالت نفسانی منشأش چیه؟ تو همین عبارت که خوندیم بود، ولی در کتابای اخلاق تصریح کردن منشأ کبر و تکبر عجب و خودبینی است. چون انسان گرفتار خودبینی میشه، یه چیزایی که در خودش هست خیلی بزرگ فکر میکنه، یه چیزایی هم که اصلا نیست فکر میکنه داره، بعد در مورد دیگران هم فکر میکنه که ندارند، یا اگر دارند مال اونا رو خیلی کوچک فرض میکنه. مجموعه این خودبینی و خودبزرگبینی و این که چیزهایی که داره خیلی بزرگ حساب میکنه، چیزهایی هم که نداره خودش رو واجد حساب میکنه و نسبت به دیگران چیزهایی که دارن فقدانش رو به حساب میاره، چیزهایی که دارند و بزرگه کوچک میشماره، این مجموعه باعث میشه که خودش از دیگران بزرگتر بدونه. که گفتن این صفت خبیثه ولیده عجبه، این مولود عجبه. انسان وقتی خودبین و خودخواه میشه نتیجهش کبره، وقتی بروز پیدا میکنه میشه تکبر. حالا چرا انسان در تشخیص نسبت به خودش بد عمل میکنه، بد قضاوت میکنه، نسبت به دیگران بد عمل میکنه، بد قضاوت میکنه؟ این منشأش حب نفسه. چون انسان خودشو دوست داره و همه بلاها هم از حب نفسه. هر خلافی انسان انجام میده منشأش حب نفسه. انسان چون خودشو دوست داره مثلا بیماریهای خودشو بیماری حساب نمیکنه. چون خودشو دوست داره نقاط ضعف خودشو نادید میگیره. حتی این دوستی در کتابای اخلاق برای اینکه برای ما روشن بشه که این یه ادعای صرف نیست، توضیحاتی هم دادن. گفتن نه، انسان وقتی خودشو دوست داره عیبای خودش رو نادید میگیره، دیگری هم که دوست داره همینطور. شما وقتی به کسی یه علاقه مفرطی داشته باشی اصلا عیباشو نمیبینی. اصلا دوستی حب باشه یومی و یوسه. وقتی انسان علاقه به چیزی پیدا کرد، علاقه به کسی پیدا کرد، خود این علاقه نمیذاره اون درست قضاوت کنه. اینه که در بعضی از روایات ما، در بعضی از تعبیرات دینی ما که از ما خواستن که شبان روزتون رو تقسیم کنید به یک کارهایی، مثلا عبادت کنید، مناجات کنید، کسب کار داشته باشید، تفریح داشته باشید، تو بعضی از اون روایات که ساعت ساعت تعیین کرده، تو بعضی تعبیرات اینجور داره که ساعتون لمعاشرت الاخوان الذین ینصرونه یا یبصرونه. یعنی در اون روایات داره که یه ساعتی هم بذارید که با بعضی از افراد مؤمن معاشر باشید تا اونا مشکلات شما رو براتون بگن. چون خود انسان در مورد خودش خوب نمیتونه قضاوت کنه. خودش در مورد خودش، چون خودش خیلی دوست داره، در مورد خودش بد قضاوت میکنه. اون روایت یا اون تعبیر دینی میگه با یه برادر مؤمن رفیق بشو، معاشر بشو، گاهی بهش سر بزن تا او در مورد تو قضاوت کنه. ازش بخواستن. این که گفته میشه خوبه که نه انسان به عنوان تنقیص بلکه به عنوان اصلاح یکدیگر، اگر من از شما نقطه ضعفی سراغ دارم بگم، شما سراغ دارید بگین، این یه بعدش همینه، یه جهتش همینه که خود انسان درست نمیتونه قضاوت کنه. در هر صورت کبر و تکبر مولود عجبه، عجبم همون خودبینی، منشأ خودبینی هم حب نفس، چون انسان خودشو دوست داره خودشو بزرگ حساب میکنه، کارهای خودشو بزرگ حساب میکنه، دیگران رو کوچیک حساب میکنه، کارهای دیگران رو کوچیک حساب میکنه. یه مطلبی که اینجا در کتابهای اخلاق مطرح شده اینه که در بسیاری از مسائل اخلاقی بعضی از مفاهیم خوب با بعضی از مفاهیم بد با هم مخلوط میشه، با هم مشتبه میشه، که کسانی که دنبال این قضایا هستند باید خوب حد و مرز اینا رو بشناسن. عرض کردم مثل بیماری های جسم، بیماری های جسم هم گاهی با هم مشتبه میشه، دقت میخواد تا معلوم شه که این بیماری است یا اون بیماری، اصلا بیماری هست یا بیماری نیست، سلامت کامله یا سلامت کامل نیست. در عیوب و بیماری های روحی هم همین مشکلات هست. مثلا در کتاب های اخلاق گفتن گاهی جود و اسراف با هم مشتبه میشه، یعنی طرف اسراف میکنه، خیال میکنه آدم این با بذل و بخششیه. خب جود هم یعنی پول دادن، اونی هم که اسراف میکنه پول میده، اونم خرج میکنه، یعنی اونم برای یک مجلس، یه مجلس عقدی مثلا برای دخترش، برای پسرش میگیره، 1,000,000 خرج میکنه، 2,000,000 خرج میکنه، 5,000,000 خرج میکنه. بعضی هم که یه قدری ناآگاهن میگن دست بده داره، با بذل و بخششه، پول خرج کنه، ولی توجه ندارن که بعضی از این موارد اسرافه. بعضی از این موارد اگر اسراف حرام هم نباشه، از اون اسرافایی است که مستحسن نیست، یه خرجایی شاهد این نیست که طرف جود داره، شاهد این نیست که طرف سخیه، بلکه شاهد اینه که طرف لاوبالی است. در کتابای اخلاق گفتن جود و اسراف با هم مشتبه میشه، یعنی طرف اسراف میکنه، خودش خیال میکنه آدم با جودیه. کبر و عزت هم گفتن با هم اشتباه میشه. مؤمن باید عزیز باشه و گاهی وقتی مؤمن عزت خودش رو به کار میبره، بعضیا خیال میکنن تکبر میکنه. یعنی کبر غیر از عزته. انسان نباید کبر داشته باشه، مؤمن نباید تکبر داشته باشه، ولی مؤمن عزیزه، مؤمن ذلیل نیست. گاهی با هم اشتباه میشه، چنان که ذلت و تواضع هم گاهی با هم اشتباه میشه. یعنی بعضیا ذلت به خرج میدن، خیال میکنن دارن تواضع میکنن. باید حد و مرز اینا روشن باشه. تواضع چیز دیگه است، ذلت، تملق، چاپلوسی مطلب دیگه است. عزت، عزت ایمان، عزت مؤمن، عزتی که خدای متعال برای خودش، برای پیغمبرها، برای امام، برای مؤمن قائله، غیر از مسئله تکبر. یکی از بحثایی هم که باید دنبال بشه که از آثارش روشن میشه تو بحثای بعد، ما با استفاده از روایات خواهیم گفت که مؤمن عزیز هست ولی متکبر نیست، مؤمن عزت داره ولی کبر نداره، مؤمن متواضعه ولی ذلیل نیست، مؤمن متواضعه ولی پست نیست. در بعضی از کتاب‌های اخلاق اینجور تعبیر کردن که تواضع گاهی با پستی اشتباه میشه. یه آدمی که از خودش پستی نشون میده خیال میکنه که تواضعه. یکی از مطالبی که باید مورد توجه باشه همینه که اینا با همدیگه خلط نشه، با همدیگه اشتباه نشه. مرحوم فیض کاشانی در کتاب حقایق فرموده که تکبر و کبر به همین معنا که گفتیم اقسامی داره. التکبر قد یکون علی الله، متکبر فقط این نیست که من به شما، شما به من تکبر به خرج بدید، نه، گاهی تکبر به خدای متعال میشه. التکبر قد یکون علی الله، یعنی ما باید حقیقت تکبر رو جوری معنی کنیم که این اقسام رو شامل بشه. اگر ما تکبر رو و حقیقت کبر و تکبر رو جوری معنی کنیم که فقط تکبر من بر شما مصداق پیدا کنه، تکبر شما بر من مصداقش باشه، این اشتباهه. باید تکبر جوری معنی بشه که همه اقسام تکبر رو بگیرد. تکبر رو قد یکون علی الله و قد یکون علی رسوله و قد یکون علی سایر الناس. تکبر گاهی با خداست، گاهی با فرستادگان و انبیا و ائمه، و گاهی بر عامه مردم، به ان یستعظم نفسه و یستصغر غیره. این سومیه که خودش رو بزرگ حساب میکنه، دیگران رو کوچک حساب میکنه و بر اونها تکبر میکنه و بر اونها بزرگی میفروشه. ولی دو قسم بگی تکبر هم هست که ما باید در معنی تکبر دقت داشته باشیم، که بعدم که آیات رو میخونیم، روایات رو میخونیم، از بزرگترین تکبرها، از اعظم مصادیق تکبر اینه که انسان حق رو قبول نکنه. که شاید بسیاری از افرادی که ظاهرن خودشون رو متواضع نشان میدن و کارهایی انجام میدن که همه میگن آدمای متواضعین، ولی در این بود از هر متکبری متکبرترن. این حق رو قبول نمی کنه، حاضره که به هر کسی سلام کنه، خب متواضعه، حاضره که در یه مجلس که وارد میشه ورودش متواضعانه باشه، نشستنش متواضعانه باشه، ولی اینا کافی نیست. تواضع یه معنی مهمش اینه که انسان در مقابل حق و انبیا گرفتار اینجور متکبرین بودن، ائمه گرفتار اینجور متکبرین بودن، خود رسول خدا گرفتار اینجور متکبر، کسانی که میفهمیدن پیغمبر چیزی رو فرموده قبول نمیکردن، زیر بار نمیرفتن، که بعدن درباره شون اینجور گفته میشه که هر روز اولم قبول نکردن، اصلا هر روز اولی که مطرح شد زیر بار نرفتند و زیر بار نرفتن، تا آخرم زیر بار نرفتن. این تکبر دیگه. خود مسئله ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو شما یه مصداق از همین قضیه بگیرید. وقتی که ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح میشه، البته میدونید این در طول سالها مطرح شده بود، ولی اون روزی که دیگه جدی جدی در مقابل یک جمعیت انبوهی مسئله مطرح میشه، یک کسی اونجا پیدا میشه که اینجور میگه، میگه خدایا اگر این مسئله از جانب توست، سنگی بیاد آتش من رو ببرم، یعنی من قبول نمی کنم، من زیر بار نمیرم. این بالاترین تکبره، که حالا البته اینا خیلی هاش ریشه در کفر داره، اینجور تکبرها ریشه در کفر داره، ولی ما هم نباید از خودمون غافل بشیم که گاهی گرفتار اینجور تکبرها هستیم. نباید غافل بشیم که گاهی با اینکه صورتاً متواضع هستیم، قضاوت عامه مردم در موردمون اینه که فلانی آدم متواضعیه، ولی گاهی در مورد پذیرش حق می‌بینیم که متواضع نیستیم و اون مصداق مهم تکبر در ما مصداق پیدا می‌کنه. فیض کاشانی در کتاب حقایق فرموده التکبر قد یکون علی الله و قد یکون علی رسوله و قد یکون علی سایر الناس به ان یستعظم نفسه و یستصغر غیره. و دنبالش فرموده وسیله تکبر هم، که اینم باید باز بهش توجه داشته باشیم، وسیله تکبر چیزهای مختلفیه. شاید خیلی ها به ذهنشون بیاد که مثلا تکبر وسیلهش یکی ماله یکی مقام. شاید به ذهن خیلی ها اینجور بیاد که هر کی مقامی پیدا میکنه دیگه خودشو گم میکنه و تکبر میکنه، یا هر کسی ثروت فراوانی داره دیگه رفقای دیروزشو نمیشناسه و به همه بزرگ فروشی میکنه. ولی فیض کاشانی مثل سایر کسانی که در این زمینه ها چیز نوشتن، اینطور فرموده که وسیله تکبر هم مختلفه. وقد یکون بالعلم، وقد یکون بالعبادت والورع، وقد یکون بالحسب والنسب والجمال والمال والقوت وكثرت الانصار والاتباع. تازه اینام که ایشون فرموده نمونه است. یعنی وسیله تکبر یه چیز دو چیز نیست، علم انسان ممکن است تکبر بشه. درس خونده، زحمت کشیده، ملا شده، کتابی نوشته، کتابهایی نوشته، صحبت میتونه بکنه، تدریس داره، ولی این علمی که باید در او ایجاد تواضع کرده باشه، که هرچی علم زیادتر بشه باید تواضع زیادتر بشه، این گاهی وقتی به خودش مراجعه میکنه میبینه علم وسیله تکبر او شده. علمش باعث شده برای کسی چیزی قائل نیست، برای کسی ارزش قائل نیست. خود این علم الان وسیله تکبر شده. یا عبادت، یا ایشون حتی ورع رو هم اضافه کرده که گاهی ورع یعنی پرهیز از گناه زمینه تکبر میشه. پرهیز از گناه کار بسیار خوبیه دیگه. چه کاری بالاتر از ورع، چه کاری بهتر از ورع که انسان از گناه پرهیز کنه؟ ولی شیطان غافل نیست، از راه‌های مختلف وارد میشه، از راه‌های مختلف وارد میشه. حالا که میبینه این داره از گناه پرهیز میکنه، حالا که میبینه این اهل تقوا شده، اهل ورع شده، میاد از این راه وارد میشه که کسی مثل تو نیست، این ورعی که تو داری کسی نداره، این تقوایی که تو داری کسی نداره، این نمازی که تو میخوانی کسی نمیخوانه، که نوعاً در سن جوانی هم که جوانها باید خیلی توجه داشته باشن، نوعاً در سنین جوانی اینجور عجب و اینجور تکبر برای بسیاری از جوانهای متدین گاهی پیش میاد. که شما متدین میشه، خب چیزی از عمرش نگذشته، گناهی از خودش سراغ نداره، خلافی از خودش سراغ نداره، مثلا 15 سالش بوده، 16 سالش بوده، مسجدی شده، هیئتی شده، حسینیه‌ای شده، آمده قوم داره درس میخونه، اصلا از خودش وقتی یه ارزیابی اجمالی میکنه از خودش گناه و خلافی، کلاهبرداری نکرده، فسق و فجوری نداشته، عمری ازش نگذشته، و بعدم میبینه داره قرآن میخونه، نماز میخونه، نماز جماعت میخونه، نماز شب میخونه، غیبت نمیکنه، اگه کسی میخواد غیبت کنه جلوشو میگیره، تمام اینام خوبه. ولی گاهی همین جوان همینجا گرفتار این میشه که یه جایی که داره نماز میخونه یا تو ذهنش میاد که یقین نماز من از نماز همه اینا بالاتره، چون اینجوری که من نماز میخونم کی نماز میخونه؟ کدوم اینا اینجور نماز میخونن؟ کدوم اینا پاکی منو دارن؟ کدوم اینا همون تسویلات شیطانه. که شیطان از یه راه خارج، از یه در بیرونش کنیم، از یه در دیگه وارد میشه، که اصلا این که ما فوت و فن کارهای شیطان رو بفهمیم این یکی از امتیازات کتاب‌های اخلاقی است. مثلا کتاب‌های اخلاقی یکی از کارهای مهمشون همینه که این تسویلات و نقشه‌های شیطان رو به انسان یاد بدن، این تسویلات و نقشه‌ها رو به انسان توجه بدن، که اگه توجه نداشته باشی شیطان از این راه وارد میشه. فیض کاشانی در این عبارت فرموده وسیله و زمینه تکبر هم به علم میشه، هم به عبادت میشه، هم به ورع میشه، هم به حسب و نسب و جمال و مال و قوت و کثرت انصار و اتباع. مثلا در اهل علم گاهی که مریدش زیاد میشه، ارادتمندش زیاد میشه، که خب ارادتمند او که زیاد شده یقین تبلیغات او مؤثر شده، یقین گفته او مؤثر شده، یقین اخلاق او مؤثر شده، یقین جاذبه ای داشته که مردم دور او جمع شدن، و این خوبه. ولی شیطان همینجا وارد میشه و یه حالتی در درون او پیدا میشه، یه حالتی در درون او ایجاد میکنه که به خاطر کثرت علاقمند گرفتار تکبر میشه، به خاطر کثرت ارادتمندها. و مرحوم صدرالمتالهین در همین کتاب شرح اصول کافی فرموده الکبر من المهلکات و منشأه الاصلی هو الجهل. کبر از مهلکات انسان رو هلاک میکنه، یعنی از اون بیماری هاییست که اگه بهش نرسیم انسان رو از بین میبره، و منشأ اصلیش هم جهله که خودشون باید توضیح میدن. و ازالته فرض العین، فرموده ازاله از بین بردن این بیماری کبر واجب عینی است، یه واجب حتمی. ولا یزول به مجرد تمنا، این یه بیماری نیست که به صرف آرزو خوب بشه، که انسان متکبره، فقط آرزوش اینه که خوب بشه خوب بشه. نه، مثل بیماری‌های جسمی که همینجوری خودش خوب نمیشه، باید معالجه کرد، باید راه معالجهشو پیدا کرد، باید دنبال بود. ایشون فرموده ولای از ذل به مجرد تمنا یا تمنی، به صرف آرزو کردن که خوب نمیشه. بل یحتاج الی، بل یحتاج ازالته الی ادویه، از بین بردن این بیماری تکبر نیاز به دواهایی داره. بل یحتاج ازالته الی ادویه، بعضها علمی و بعضها عملی. اگر کسی بخواد این صفت کبر و این بیماری رو از خودش ریشه کن کنه، باید دنبال علاجش باشه. علاجش هم یه قسمتش علم و علمی، یه قسمتش عمل و انجام دادن. که اگر از حیث علم و معرفت متوجه بشه و از حیث عمل هم اون کارهایی که کبر رو ریشه‌کن میکنه انجام بده، تونسته این بیماری رو علاج کنه. بلی احتاجو ازالته الی ادویه، دواهایی که بعضها علمی و بعضها عملی. ولا یتم استیصال اصله و شفاء عنه الا به مجموع الدوائین. استیصال ریشه‌کن کردن، ریشه‌کن نمیشه این صفت بد کبر و تکبر، و انسان از این بیماری شفا پیدا نمیکنه مگر اینکه هر دو دارو رو به کار ببره، هر دو دوا رو استفاده کنه. اگه از هر دو دوا استفاده کنه، کبر ریشه‌کن میشه، شفاء کامل پیدا میکنه. حالا اون دو راه چیه؟ اون دو دوا چیه؟ گفتن یکیش علمیه، یکیش عملی. علمیش چیه؟ عمل علمی فهو ان یعرف نفسه و یعرف ربه. اصلا متکبر که ایشون فرمود که ریشه تکبرش جهلشه، که اون روزا عرض کردم در آغاز کتاب کافی، کتاب عقل و جهل هست در کافی مرحوم شیخ کلینی، کتاب‌های فراوانی هست. میدونید که کافی معروف اصول داره، فروع داره و روزه، که این چاپی که در اختیار ما هست، دو جلدش به نام اصول کافیه، پنج جلدش به نام فروع کافیه، یک جلدش هم به نام روزه کافی. یعنی به یه اعتبار سه قسمت، اصول و فروع و روزه، و به یه اعتبار هشت جلده، دو جلدش اصوله، پنج جلدش فروعه، یک جلدش روزه. ولی اگر به کتاب نگاه کرده باشید، کافی 35 کتابه، کافی شامل 35 کتابه. یعنی بعضی از متقدمین از اهل رجال و تراجم وقتی تألیفات شیخ کلینی رو ذکر میکنن، به عنوان 35 کتاب براش نقل میکنن. یعنی یک درست اسمش کافی است، ولی کافی 35 کتابه. کتاب اولش کتاب عقل و جهله، و این واقعا از افتخارات مذهب ماست، این از افتخارات علمای ماست، این از افتخارات مکتب ماست، که وقتی یک کتاب حدیثی متقن 1000 سال پیش مثل شیخ کلینی تدوین میکنه، اولین کتابش کتاب عقل و جهل میگذاره. یعنی این دین دین عقله، این دین دین تعقله، این دین دینیست که حرفاش با عقل میسازه، این دین دینیست که حرفاش مؤید عقلی داره. و این واقعا یه افتخاریه. ظاهرا تا اونجایی که من یادمه، در کتابهای حدیثی اهل تسنن این ابتکار به کار نرفته. یعنی بنده الان یادم نیست کتاب حدیثی از اهل تسنن که اولین کتابشو کتاب عقل قرار داده باشن. کتاب علم شاید باشه، ولی کتاب کافی امتیازش اینه کتاب عقل اوله و کتاب علم دومه. حالا در اون کتاب عقل و جهل، در جلسات گذشته عرض کردم، روایت مفصلی هست به عنوان روایت جنود عقل و جهل، که شاید حدود 75 74 دقیقا یادم نیست، 70 و چند عنوان نقل شده، که اینا لشکر عقل هستند در مقابلش لشکر جهل. و اونجا یکی از فرازهای اون روایت همین مسئله تکبر و تواضعه، یعنی کبر از جنود عقل تواضع از جنود عقل شمرده شده و کبر از جنود جهل شمرده شده. اینه که الان صدر المتعلهین فرموده که اگه بخوایم این کبر برطرف بشه، یه دوای علمیش اینه که ان یعرف نفسه و یعرف ربه، این جهل رو برطرف کنیم. اگه انسان جاهل به خدا نباشه، جاهل به خودش نباشه، گرفتار تکبر نمیشه. هر کسی گرفتار تکبر میشه، یا نه خدا رو شناخته نه خودش رو، یا اگر خدا رو شناخته خودش رو نشناخته. ولی اگر کسی خودش شناخته باشه، امام امت رضوان الله تعالی علیه در یکی دو تا از کتاب‌هاشون گاهی از این راه استفاده کردن برای اینکه خیلی مطلب دیگه برامون مفهوم باشه، خیلی خیلی روشن باشه. دیگه کسی که اهل علم هست، اهل علم نیست، سوادی داره نداره، اهل عرفان اهل عرفان نیست، در هر قشر و در هر طبقه‌ای هست متوجه بشه، برای اینکه کوچکی انسان رو مجسم کنه که به انسان کوچکی، فکر نکن بزرگی، اشتباه میکنه. اگه خودتو بشناسی میفهمی کوچکی. ایشون این مطلب خیلی ساده رو فرموده تو شهری که هستی ببین تو نسبت به این شهر چه موقعیتی داری. شهر رو رها کن، یه مملکت ببین نسبت به مملکت، یعنی خودت در مقایسه با یک مملکت، خودت در مقایسه با کل جهان، خودت در مقایسه با کره زمین، خودت در مقایسه با کرات آسمانی، با اون حرفایی که در کتاب ها مطرحه که خدای متعال مخلوقات عظیمی داره که مثلا فاصله شون با ما میلیون ها سال نوری فاصله شونه، یا میلیارد سال نوری اینو ایشون خیلی مفصل توضیح داده که اگر کسی یه قدری در مورد خودش تأمل کنه، من اضافه میکنم مثل یه ریه کنار یه خیابون، شما کنار خیابون داری رد میشین، یه پاره آجر افتاده، اصلا به ذهن میاد که این پاره آجر خودشو تو این جهان خلقت چیزی حساب کنه؟ یکی من چیزی هستم؟ گفت یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. وقتی یه قطره باران در مقابل یک دریا، عظمت دریا با یه قطره، اگر قطره متوجه باشه یه قطره است، یه بزرگ نیست که. این جهله که انسان خودش رو گم میکنه، جهله که انسان خودش رو بزرگ. ملا صدرا اینجا فرموده اگر میخواید کبر و تکبر رو علاج کنید، راه علمیش اینه که خودتونو بشناسید و کوچیکی خودتون رو، و خدا رو بشناسید و بزرگی خدا رو. اگر کسی توجه به بزرگی خدای متعال داشته باشه، یا لااقل اونطوری که من عرض کردم از قول امام امت، به بزرگی جهان توجه داشته باشه، به بزرگی مخلوقات خدای متعال توجه داشته باشه، حتما خواهد گفت اون ذره که در حساب ناید من هستم. این بی‌توجهی است، این جهله که باعث میشه انسان خودش رو بزرگ حساب کنه و بر دیگران بزرگی بفروشه. این نمونه بود از کلمات بزرگان در مورد حقیقت کبر و حقیقت تکبر. انشاءالله در جلسات بعد روایات و آیات رو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.